تنها هشدار نمیدن که از خودت مراقبت کن، چرا که تو به راحتی ممکنه مورد آزار جنسی قرار بگیری. پس چرا وقتی که این زن این بیان رو پیدا میکنه که مطرح بکنه من مورد آزار قرار داده شدم، اینقدر به انکار و ناباوری پناه میبریم؟
8 مارس سال 2021 روز جهانی زن را در حالی پشت سر می‌گذاریم که زنان ایرانی همچنان در تلاشند تا به حقوق برابر دست یابند، علیه خشونت‌ها و آزارهای جنسی که با آنها روا داشته شده اعتراض کنند و زنان دیگر را از حقوقشان آگاه سازند، حتی اگر بهای آن بازداشت و احکام طولانی مدت زندان و تبعید باشد. در سالی که گذشت در برنامه صدای دیگر به مسائل مختلف زنان ایرانی پرداختیم، اما هیچ موضوعی به اندازه آزار فراگیر جنسی حساسیت مخاطبان را بر نینگیخت. در سالی که گذشت بارها و بارها زنان قربانی آزار جنسی با برنامه صدای دیگر تماس گرفتند و از رنج و دردشان گفتند. حاصل برخی از این تماس‌ها برنامه ویژه‌ای بود که به طور خاص به این موضوع اختصاص پیدا کرد. حالا فرصت 8 مارس را غنیمت می شمارم تا بار دیگر شما را به شنیدن آن دعوت کنم. از همراهیتان با این ویژه برنامه صدای دیگر سپاس گذارم. پاینده باشید و شادمان.
متاسفانه مجبور بودم که روح خودم را بفروشم. روح خودم را بفروشم که بتونم زندگی خوبی رو برای خودم و بچه هم بذارم.
منم اعتماد کردم و دخترمو فرستادم، نگو اون آقا هدف دیگه ای داشت و با دخترم رابطه برقرار کرد.
جش چرون بود، مرد هیز بود، شروع کرد به مطلق انداختن و از این حرفا.
گفتم یعنی چی دوست باشیم؟ گفتم یعنی با هم رابطه داشته باشیم.
اما من اگه بچه هم مریض نمیشد هرگز قبول
نمی کردم
صیغه
اجباری
اون آقا بشم.
به خاطر تامین هزینه های زندگی خودم و بچه هام به خواسته کسی که مسئول این کار بود تن بدم.
رئیسم وارد اتاقم شد و به زور به من تجاوز کرد.
سخت بود تصمیم گیری در مورد این مسئله و اینکه من واقعا چی کار باید بکنم با اون بچه هایی که من داشتم و هزینه هایی که داشتم.
واقعا گفتن جزئیاتش عذاب‌آور خانم.
دست های زمخت بر بدنشان کشیده می شود و نفس ها در گوششان می پیچند. تپش قلب نه از سر لذت که از هراس است، هراس مردی که حالا سکاندار زندگی پاره پاره آنهاست. نه جرأت فریاد کشیدن دارند و نه پای فرار که زندگیشان، نان شبشان و چهار دیواری پناهشان بسته به مردی است که آنها را در اختیار دارد. بدن رنجورشان که دیگر طاقت فقر ندارد تن می دهد به خواسته های مردی که زندگیشان وابسته است به یک چرخش قلمش. یک امضا می تواند برای آنها نان شب شود و پناه روز. آنچه می شنوید روایت زندگی زنانی است که برای به دست آوردن ساده ترین حمایت های اجتماعی مجبور شدند تا به خواسته های مردانی تن دهند که زن را تنها موجودی برای تطمیع نیازهای جنسی خود می دانند. زنانی که در پی فراخوانی از سوی رادیو فردا داستان زندگیشان را با ما در میان گذاشتند و در مقابل تنها یک درخواست داشتند، صدایشان را تغییر دهیم تا مبادا همین سخنان هم محملی شود برای آزار دوباره، درخواستی مکرر و باز آنها بمانند و همه درهای بسته. با من رویا کریمی مجد همراه شدید. تنها، بی پناه و رها شده. نه قانون حمایتگر زنان سرپرست خانوار در ایران است و نه جامعه، نه سرپناهی دارند و نه تکیه‌گاهی. در هنگامه جوانی و شادمانیشان آنها را به خانه بخت فرستادند تا با لباس سفید بروند و با کفن سفید از آن بیرون آیند، اما زمانی که مرد، آنکه قانون او را رئیس خانواده می‌خواند، تنهایشان بگذارد، همه درها به رویشان بسته است. روایت میترا را بشنویم، زنی که برای دریافت حمایت به یکی از سازمان‌ها مراجعه کرده بود.
من یه خانم 52 ساله هستم که 10 سال پیش شوهرم رو که آشپز بوده از دست دادم. من صاحب 3 فرزند هستم. متاسفانه شوهرم تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نبود و هیچ مستمری از جایی یا کمکی از جای ما نمی گرفتیم. بعد از فوت شوهرم من به عنوان نظافتچی تو خونه‌های مردم می رفتم و کار می کردم. گاهی اوقاتم تو میمونی‌ها و جشناشون علاوه بر نظافت کار آشپزی هم می کردم. ولی با وجود این متاسفانه هزینه زندگی اینقدر بالا بود که کفاف زندگی من و 3 بچه هامو نمی داد. همیشه هشتم گروه نو هم بود. می بایستی هی قرض می گرفتم.
در خانواده ای که در آن تنها مرد نانآور خانواده است، در نبود حمایت‌های اجتماعی از زنان، مرگ مرد می‌تواند سرنوشت چند خانواده را تغییر دهد. با این همه زنان تا در توان دارند تلاش می‌کنند تا نانی بر سر سفره خانواده کوچکشان بیاورند. زهرا از مرگ شوهر و زندگی با مادر همسرش می‌گوید:
من 38 سالمه. مادر یک پسر 7 ساله. با مادر شوهرم که 68 سالشه با هم زندگی می‌کنیم. شوهرم 4 سال پیش تو تصادف ماشین کشته شد. شوهرم مسافرکش بود. ما تو محله یخشی آباد منطقه 16 تهران هستیم. توی خونه 5 متری که این خونه از پدر شوهرم مونده. با مادر شوهرم پسرم با هم زندگی میکنیم. شوهرم تک فرزند بود. خواهر برادر دیگه ندارم. حالا هم برای فوتش همه توی خونه هستیم. این خونه کلنگی و داغونه ولی ما راضیم. روز سخت برای سرمون داریم. مستاجر نیستیم.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی مرد رئیس خانواده محسوب می شود و در این میان علاوه بر به عهده داشتن تأمین هزینه های خانواده، ولایت قهری کودکان نیز بر عهده اوست. قانون مدنی جمهوری اسلامی همچنین اختیار تعیین مسکن را نیز بر عهده مرد می داند و در قبال اینها از جمله او حق تمکین زن را در اختیار دارد. حقی که برخی مردان آن را به زنان اطرافشان تعمیم می دهند. زنان همکار، زنان ارباب رجوع، آنها در قبال انجام وظیفهشان تمکین زن را توقع دارند.
من یه خانم سرپرست خانوارم، مادر 3 فرزندم. 3 سال پیش به خاطر نیاز مالی که داشتم برای گرفتن وام خود اشتغالی رفتم، ولی مجبور شدم به خاطر تأمین هزینه های زندگی خودم و بچه هام به خواسته کسی که مسئول این کار بود تم بدم تا بتونم واممو بگیرم. روزای خیلی بدی بود. ماها مورد سوء استفاده قرار گرفتم ولی نمیتونستم چیزی بگم. از یه طرف مورد تهدید قرار گرفتم، از یه طرفم از آبرو میترسیدم. مرسی که شما صدای من و زنان دیگه ای رو که مورد سوء استفاده قرار گرفتن و به گوش هم رسوندید.
با اینکه سازمان‌های زیادی ادعای حمایت از زنان سرپرست خانواده را دارند و برای ارائه حمایت به زنان قوانینی متعدد تعیین کرده‌اند، اما هیچ کس از قوانین نانوشته‌شان سخن نمی‌گوید. قوانینی که تا به آنها تن ندهی نمی‌توانی از حمایت برخوردار شوی. میترا زنی است که به این قوانین از سر اجبار تن داد.
توی یه خونه‌ای که می‌رفتم برای نظافت با یه خانمی آشنا شدم که این خانم بود. جریان زندگی منه که فهمید به من گفت من تو رو معرفی میکنم که به ستاد توانمندسازی زنان. اونجا زنان بی سرپرست رو تا یه حدودی کمک میکنم و منو اونجا معرفی کرد و من رفتم تشکیل پرونده دادم. این خانم به سفارش این خانم خیلی به دردم خورم. اونجا با یک آقایی که به اسم آقای پرونده من زیر دست ایشون رفت و باید ایشون تایید میشد که آیا به من تعلق میگیره یا نه. اون اولش اون آقای دادم به نظر آدم خوبی اومد و به من گفتش که باشه من کمکت میکنم. منم خوشحال بودم که میرم به این کمکم میکنم، ولی همون موقع بود که به من گفتش که من به این شرط بهت میدم که تو با من دوست باشی. من اصلا نفهمیدم، شوکه شدم. دوست باشیم یعنی چی؟ گفتم یعنی چی دوست باشیم؟ یعنی با هم رابطه داشته باشیم. و من بازم نمیفهمیدم منظورش چی. که گفت بودم من نمیفهمم آقای. گفت من از تو خوشم اومده و میخوام که با هم یه رابطه داشته باشیم. منم اگه حتی آدم مذهبی هم هستی سیغتون میکنم و اینا. خیلی سخت بود تصمیم گیری در مورد این مسئله و اینکه من واقعا چی کار باید بکنم با اون بچه هایی که من داشتم و هزینه هایی که داشتم و مستجری و منو خیلی اذیت می شدم. بعد از این مدتی تن به این خواسته دادم، دیدم هیچ راهی دیگه ندارم.
در خانواده های سنتی حمایت های خانوادگی گاهی می تواند جای خالی حمایت های اجتماعی را پر کند. گاهی پدر و برادر یا حتی پسر عمو یا خانواده خواهر می توانند پناه روزهای سخت شوند. اما اگر نه پشتوانه اجتماعی داشته باشی و نه خانواده سنتی، کافی است که بارانی تند بر سقفت ببارد تا نیازمند کمک شوی. از زهرا بشنویم، زنی که شوهرش تک فرزند خانواده بود.
پارسا که برف و بارون زیاد بود دیوار خونمو نرم کشید، یه قسمتش از گچش سقفش ریخت. ترسیدم، خیلی ناراحت شدم، پول واسه تعمیرش نداشتم. پارسا رفتم کمیته امداد که بهم کمک کنن. اونم گفتم با اونجا بهت کمک میکنن. من رفتم به اون بانوان مراجعه کردم، از اونجا هم یه سری امور اداری رو انجام دادم. و به من گفتم یه کارشناس میاد و برای بازرسی ببینه چقدر هزینهش میشه و بعدش این کار برام انجام میدم. خلاصه 5 روز بعد یه آقای به من زنگ زد و گفت میخواد بیاد خونه رو ببینه. از این حرفا طرفای زور بود. اومد خونه، این آقا رو که از همون اول لحظه اول که داخل خونه اومد اون میدونست که میخواد خونه یه صرف از خونه وارو ترمیر کنه، چش چرون بود، مرد هیز بود. شروع کرد به مطلق انداختن و از این حرفایی میزد که یعنی من که از هم کاملا میفهم که یه مرد چرا باید همچین برخوردی داشته باشه.
آنگونه که از سخنان زنان قربانی آزار جنسی برمی آید، سن و سال و میزان تحصیلات آنها هیچ تأثیری در پیشنهادهایی که دریافت می کنند ندارد. کافیست زن باشی تا به خود اجازه دهند تا پیشنهادشان را مطرح کنند و فشار را به آنجا برسانند که زن جز تن دادن راه دیگری نداشته باشد. با اینکه بر اساس اصل 30 قانون اساسی دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم آورد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد، اما تأمین هزینه‌های تحصیل یکی از ترفندهای اجبار زنان به تأمین نیازهای جنسی مردان است. این بار از زبان مادری بشنویم که برای دریافت کمک هزینه تحصیلی به یکی از مراکزی که مدعی حمایت از زنان سرپرست خانواده است مراجعه کرده.
پس خانواده بودم به خاطر تامین هزینه های دانشگاه دخترم مراجعه کردم. اونجا من فرستادم به قسمت امور اجتماعی فرهنگی تا کارهای اداری انجام بشه. رفتم پیش اداره اون قسمت رو، اونم گفت بگو دخترت بیار پیش من تا کاراش انجام بدم. منم اعتماد کردم و دخترم رو فرستادم. نگو اون آقا هدف دیگه ای داشت و با دخترم رابطه برقرار کرد و دخترم مجبور شد به خواسته های اون آقا تن بده تا مورد حمایت قرار بگیره. و اینم بلایی بود که سر ما از بیومد متاسفم.
اگر فکر میکنید به صرف تأمین هزینه ها و راه انداختن شغل و استخدام در شرکتی دولتی یا نیمه دولتی زنان سرپرست خانوار روز خوش خواهند داشت، در اشتباهید. ساختار تو در تو و پیچیده شرکت ها و ادارات به گونه است که آنچه به سرانجام نمیرساند شکایت قربانیان این گونه تعرض ها در این ادارات است. هیچ آماری، هیچ عدد و رقمی از زنانی که در محیط‌های اداری قربانی آزار جنسی شده اند وجود ندارد.
من هم میخوام شما رو در جریان اتفاقی که برای من افتاده بذارم و از شما درخواست دارم که به مشکلات زنها هم بپردازید. مدیرای من مدام درخواست دوستی و روابط نامشروع داشتم. میگفتن که اگر که رابطه داشته باشی، اگر که با ما باشی، آینده شغل تضمین میشه و مزایای بهتری خواهی داشت، امت قرارداد بهتر. و من چون تن نمیدادم به درخواستشون، خیلی دچار فشار کاری و مشکلات بودم و متاسفانه یک روز که من مدیرم از من خواسته بود که اضافه کاری بیستم، رئیسم وارد اتاقم شد و به زور به من تجاوز کرد. من صدمه روحی خیلی شدیدی خوردم و حتی دیگه نتونستم که برم سر کار. بر من پرونده سازی کردن و نهایتاً برای من خیلی مشکلات زیادی به وجود اومد.
در سالهای پایانی جنگ ایران و عراق، زمانی که بالا رفتن آمار زنان بی سرپرست به بحرانی جدی برای مسئولان بنیاد شهید تبدیل شده بود، تریبون‌های رسمی جمهوری اسلامی در اختیار کسانی قرار گرفت که صیغه یا متعه را راهی برای حمایت مردان از این زنان می دانستند. شیوه ی از ازدواج در فقه شیعه که در آن با مهریه مشخص و مدت تعیین شده زن و مرد به عقد یکدیگر در می آیند. مرد هر زمان که بخواهد می تواند باقی مدت را به زن ببخشد و او را طلاق دهد و زن در برابر کمترین حمایت قانونی برای دریافت کامل آنچه مهریه خوانده شده را در اختیار ندارد. منتقدان رواج صیغه در ایران معتقدند رواج این شیوه از ازدواج که در آن کمترین توجهی به تأمین حقوق زنان نشده، بابی جدید برای فشار بر زنان برای تن دادن به خواسته های مردان بود. ازدواجی که تنها محملی شرعی برای در اختیار گرفتن بدن زن است.
ببینی خانم، تو ایران صیغه کردن و صیغه شدن جرم نیست، قانونیه. درسته من اگه بچه هم مریض نمیشد، هرگز قبول نمی کردم صیغه اجباری اون آقا بشم. اون آقا از وضعیت مادر زندگیمون سوء استفاده کرد، ولی اصولا جرمی مرتکب نشده بود که ما بتونیم تو ایران از این آقا شکایت کنیم. ما رو مجبور کرد که صیغه‌اش بشیم، صیغه اجباری شدیم از روی نیاز مالی. تو ایران راه قانونی برای شکایت این سوء استفاده نیست. اینا پارتی‌هاشون کلفته، دستشون تو دولته، چیکار میتونستیم بکنیم؟
این تنها صیغه نیست که به گفته کتایون شکایت در مورد آن بی نتیجه است. بسیاری از آزارهای جنسی علیه زنان اگر به مرحله شکایت قانونی برسند بی نتیجه می مانند اگر شرایط دشوارتری برای زن فراهم نکنند. صدای زهرا رو با هم می شنویم.
ما هم بعدش رفتن بهشون گفتن اون آقای که اومده بود اصلا رعایت نمیکرد. بعدش هم آقا با من زنگ زد، گفت چرا بیا تو دروغ گفتی، من ازش شکایت میکنم. گفت شما بیوه، شما دنبال کسی میگردید، دنبال کسی میگردید که باهاش باشی و از موقعیت من میخواست استفاده کنی. خیلی حرفای بعد بیرا برمزن. بعد از اون نه تنها صف خونم درست نکردم، بلکه دیگه جواب هم ندادم. آخرستم مادرشو هم مجبور شد طلاقش رو بفروشه. من هم یه حلقه داشتم اونو فروختم، ولی هنوز که هنوزه اون آقا با شماره مختلف بهم زنگ میزنه، مزاحمت میکنه. تا چندین بار به جاهای مختلف مثلا پلیس، مخابرات رفتم که این آقا مزاحم من میشه، ولی هیچ کس کسی دیگه نکرد. هنوز هم مزاحم من میشه، بهم تلفن میزنه، از شماره مختلف زنگ میزنه، حتی خطمو عوض کردم بازم زنگ میزنه، حرفای زش میزنه، میگه بیا سیغم شو، بیا با هم باشیم. من از ترس آبرون که بیوه هم میترسم بیشتر از این پیگیری کنم که نکنه انگشنمایی توی محل بشم. رفتم مشکلم حل بشه، برای مشکل بزرگتری درست کردم. در حال من خواستم مشکل خودم براتون بگم. امیدوارم که این بیشرف هم یه روز به سزای اعمالش برسه.
ادامه ی آزارهای کلامی و تلفنی و خیابانی تنها بخشی از بهایی است که زنانی که به مردانی از این دست پاسخ رد داده اند میپردازند. آنگونه که زنان سرپرست خانواده قربانی این فشارها میگویند، پاسخت به این درخواست هرچه باشد تلخی خاطره آن هرگز از ذهنت پاک نخواهد شد. کتایون از تجربه خود میگوید:
من دوستم با پول اون آقا الان کارگاه خیاطی رو انداختیم و خرج بچه همونو میدیم. قبل از این که سیخ بشیم به ما میگو وام نیست، بودجه نیست، زامن بیار، هزار یک بهونه می آورد. همیشه هم میگو اگر سیغم بشین خودم کاراتون را میندازم، پول میدم، زامنتون میشم، مشکلتون رو حل میکنم. بالا به خدا خانم ما راضی بودیم وام 5 میلیونی رو بگیریم بی درد سر، ولی آسیب روحی روانی که تو رابطه صیغه با اون مرد قرار گرفتیم هیچ وقت قرار نگیریم. واقعا گفتن جزئیاتش عذاب آور. خانم، شما یه خانومی، میتونی من رو درک کنی. مجبور شدیم، از روی نیاز مالی مجبورمون کرد. تو وضعیت ایران کار نیست، هیچی نیست. چیزی که حق ما بود وامی که خب وام خود اشتغالی حق ما بود، انقدر ما رو گردون، مجبور شدیم تن به خواستش بدیم، آسیب روحی روانی ببینیم.
گاهی رها شدن از بند مردی که برای ارائه کمک‌های قانونی به زن از بدن او سوء استفاده می‌کند دشوار نیست، اما زن سرپرست خانوار با خاطره آن همه رنج چه کند؟
حدود 2 سال من با اون آقا رابطه داشتم. من تمام سعی خودم می‌کردم درآمدمو ببرم بالا، پس انداز کنم. بعد از 2 سال کم کم فاصله گرفتم از این آقا و دیگه نمیتونستم، واقعا نمیتونستم. اون 2 سالم تمام بدترین خاطرات زندگی منه، یک نقطه سیاه توی وجودمه. ولی ناچار بودم، چون غیر از این راه دیگه برای من نذاشته بود دیگه. بعد از اون مدت یه مداش پولو پس انداز کردم و یه مداش شرایط بهتری از نظر مالی پیدا کردم. تونستم یه آشپزخونه خونگی بزنم و اونجا خودم غذا درست کنم. علاوه بر اینکه خودم اونجا کار میکردم، 3 تا خانم دیگر هم کمک گرفتم که تو این کار بهم کمک کنن. کارم رونق گرفت، یه ذره خوب شد دیگه، از اون حالت اومده بودم بیرون. ولی متاسفانه خیلی خیلی سخته بتونی یه زن سرپرست خونه باشی، کار کنی و در کنار روحت رو بفروشی و عذاب وجدان داشته باشی، کاری رو بکنی که دوست نداشته باشی. برای من سخت بود و خاطرات بدی از اون از نظر روحی برای خودم گذاشتم، ولی چاره دیگه نداشتم. ولی یه واقعیت از زندگی من بود. باید پولی رو به دست می آوردم که بتونم بچه هامو حداقل از نظر یه زندگی متوسط از اون حالت بیرون بیارم. جامعه ما جامعه خوبی نیست، جامعه ما برای زنان اصلا جامعه خوبی نیست. متاسفانه مجبور بودم که روح خودم رو بفروشم که بتونم زندگی خوبی رو برای خودم و بچه هم بذارم. گاهی اوقات به این خاطرات نگاه میکنم و میفکر میکنم، میبینم جز زجر رو سختی هیچی نداشتم تو این همه زندگی که کردم. امیدوارم که هیچ تنی هیچ کسی به این شرایط ما دچار نشه. به جامعه ما حتی اقل حقوق زنم، حتی چیزی که اولی از بهش بده.
باید زن باشی تا بدانی که خاطره آن دست های زمخت، آن نفس پیچیده در گوش، آن شبهای بی پایان اجبار هیچ وقت از خاطرت نخواهد رفت. این زنان سرپرست خانوار بار رنجی را بردوش می کشند که درخواست کمکشان از سازمانهای دولتی و غیر دولتی بردوش آنها گذاشته، سازمانهایی که برای کمک به این زنان بنا شدند اما رنجی بی پایان را بر دردهای این زنان می افزایند.
من شدی
باریکلا،
واسه خودم شدی
باریکلا،
خوب شد اومدی
باریکلا،
عاشقم شدی
باریکلا،
چه دلبری تو
باریکلا،
از همه سری تو
باریکلا،
یه وقت بدون من
باریکلا،
هیچ جایی نری تو
باریکلا.
من راضیم، دارم از ته دل میگم با تو یه آدم دیگم، اگه بمیرم و من زنده شم این دلم و باز به تو میدم
باریکلا،
عشق من شدی
باریکلا،
واسه خودم شدی
باریکلا،
خوب شد اومدی
باریکلا،
عاشقم شدی
باریکلا،
چه دل بری تو
باریکلا،
از همه سری تو
باریکلا،
یه وقت بدون من
باریکلا،
این جایی نری تو
صدای فرداست، رادیو فردا.
میرم توی میخونه میشینم، سلامتی پیک میزنم، حال بد خودم رو خریدارم، بی تو من میشکنم، دیوونه میشم و آروم نمیشم، حال من خرابه، حال من خرابه، نبودن تو عذاب
Shut up.
سری تک مزه های تلخ ایرونی بری
ساقیا تا استکان هایت نمیگیرد چرا
لطف کن از دور بعدی به کلیوانی بری
نه شراب روز میخواهیم نه جنس اون ولی
از همین سک مزه های تلخ ایرونی بریز
رادیو فردا رسانه امروز
بر زندانیان سیاسی عقیدتی می گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه اعزام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
مثل ابر بهار میبارم حال و روزم شبیه پاییزه اونی که با تو بوده میفهمه بی تو بودن چقدر غم انگیزه ای همه دار و ندارم، کم نشو از روزگارم، جون این که بی تو باشم و ندارم. بعد تو حالم عوض شد، تازه قلبم و شناختم، همه زندگیم و با فکر تو ساختم. با من باش تو تمام آرزومی، دلتنگم حتی وقتی رو برومی، می جنگم واسه بوزیدن رویات، می میرم هر جا دورم از نفس. چشم تو فرصت کشف بهترین منظره هامه، چشم تو پنجره ای رو به تماشای خدامه، رو به خدامه. با من باش تو تمام آرزومی، دلتنگم حتی وقتی روبرومی، می جنگم واسه بوزیدن رویات، می میرم هر جا دورم از نفس ها.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، تو هم با تبعیض می
باشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. ببین چی کار با تو میکنم.
عشقمون چه شایبت، بعد تو منم شدم دچار درد، رفتی و دلتنگی های سمی آخر شب، آخرش قلب منو مچاله کرد. مثل قبل نانشو چه شای تو، ننشد نفهمیدم کجای هم، تو رو بام کردم و ندیدمت، خودت بگو ته این عشق را دورا. بیا حالم بعد چند شب خواب تو رو میبینم، ایسی از سرز نگاه تو قاب اکسات گلشت میچینم، شبای بارونی و تا خود صبح خیز خیالت میشم، اگه از آسمون سنگ به باره تا نیای میشین.
به دل دستته، بیا برگرد همون حالو بهم پس بده، دیگه نیستم یه چند روز ریختم به هم نیستی. بیا حالم بده چند شب خواب تو رو میبینم، ایسی از سرز نگاه تو قاب اکسات گلشت میچی، صبحیست خیالت میشم، اگه از آسمون سنگ به باره تا نیای میشینم.
رادیو فردا،
فردامون در پیشه، حالمون خوب میشه، حالمون خوب میشه، باور کن.
وقتی دنیامو تیر بطاره، وقتی بی وقفه داره میباره، یادمون باشه روزگار اینه، دست آدم نیست، گاهی غمگینه میگذره، اما از پس ابرا نور خوشیدت باز میشه پیدا. عشق رو باور کن، زندگی رو باور کن، حتی اگه سخته قصهات رو پرپر کن. عشق رو باور کن، زندگی رو باور کن، حتی اگه سخته قصهات رو پرپر کن. کوتاه بابا کن، خوشحالی در راه بابا کن، فردامون در پیشه، حالمون خوب میشه، حالمون خوب میشه، بابا کن. عمر غم کوتاه بابا کن، خوشحالی در راه بابا کن، فردامون در پیشه، حالمون خوب میشه، حالمون خوب میشه، بابا.
بیشتر تهدید کنن
مشکل ما در ایران اسید
پاشیدن تون جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضاییه فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد. Heavy words too much to carry. Expectation grown just to bury. We're just sons and daughters left to wander through the waters. Is it sink or swim in this world we're living in?
متناقض یا چرند است، ناسازه، معما نما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
عزیزم رفته از دست،
کس نیست قضاوت کار هر کس نیست به هر مستی نگو پستی تظاهر می